ساعت 19 به وقت تهران است. هفته بعد از ظهر صدای ما را در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ می شنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. امروز چهارشنبه است، 19 مرداد 1390، 10 اوت 2011. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله شامگاهی. از این در این برنامه مثل هر بعد از ظهر به مدت یک ساعت شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره اون چه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از اون که من سرتیتر گزارش‌های نیم ساعت اول مجله رو اعلام کنم، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با مانیا منصور.
با سلام. نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه پس از دومین نشست اضطراری کابینه گفت نیروی پلیس این کشور به تجهیزات بیشتری برای مقابله با نارامی‌ها از جمله ماشین‌های آب‌پاش مجهز می‌شود. آقای کامرون که به دنبال گسترش حوادث اخیر به شهرهای دیگر بریتانیا سخن می‌گفت، خبر داد که از عکس‌های گرفته شده از نارامی‌های اخیر برای شناسایی کسانی که دست به اقدامات خشونت‌آمیز زدند استفاده خواهد شد. در همین حال پلیس برمنگام یک مرد 32 ساله را در ارتباط با کشته شدن نفر در بامداد چهارشنبه بازداشت کرده. این فرد متهم است که نیمه شب دیشب 3 مرد پاکستانی را در حال نگهبانی از محله خود در برابر غارت‌های احتمالی در شهر بیرمنگ که در حال نگهبانی از محله خود در برابر غارت‌های احتمالی در شهر بیرمنگام بودند را زیر گرفته است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت نمیتواند با قاطعیت دست داشتن اسرائیل در ترور داریوش رضایی نژاد را تایید کند. حیدر مسلحی در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران به خبرنگاران گفت وزارت اطلاعات درباره پرونده ترور داریوش رضایی نژاد به سرنخ‌هایی رسید، اما نمیتواند تایید کند که اسرائیل در این ترور دست داشته است. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی به صراحت از دست داشتن سرویس جاسوسی اسرائیل در قتل اخیر آقای رضایی نژاد خبر داده بودند. قیمت طلا و انواع سکه در بازار تهران روز چهارشنبه افزایش پیدا کرد و به مرز 500,000 تومان رسید. همزمان قیمت ارزهای خارجی نیز با افزایش روبرو شد. به گزارش خبرگزاری مهر روز چهارشنبه در بازار آزاد ایران قیمت سکه طرح قدیم به 485 هزار تومان رسید. این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را حدود 475 هزار تومان اعلام کرده بود. قیمت طلا در ایران طی 2 روز گذشته 7% افزایش یافته است. تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران به انتخاب علی سعیلو به سمت معاون امور بین‌الملل رئیس جمهوری واکنش نشان دادند. به گفته این نمایندگان، انتخاب آقای سعیلو نشانه ای از ادامه روند موازی‌کاری در امور بین‌المللی دولت ایران است. از جمله محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره گفته تعیین معاون در اموری که وزیر وجود دارد هم موازی‌کاری است و هم پاسخگویی در برابر مجلس را مخدوش می‌کند. همزمان محمد کرمی عضو کمیسیون امنیت ملی نیز انتصاب آقای سعیدلو را حاشیه‌دار خوانده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید برای پیشگیری از ایجاد بحران اقتصادی در کشورش تمام توانش را به کار خواهد گرفت. آقای سارکوزی که برای شرکت در نشست اضطراری با کابینه تعطیلاتش را نیمه کار گذاشته است، روز چهارشنبه گفت تصمیمات جدید اقتصادی دولتش را تا 2 هفته دیگر اعلام خواهد کرد. نشست اضطراری کابینه فرانسه پس از افزایش نگرانی ها نسبت به آغاز بحران اقتصادی تازه در دنیا برگزار شد.
سپاسگزارم از مانیا منصور که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در مجله شامگاهی امشب چه خواهید شنید؟ ابتدا به لندن میریم، شهری که با وقایع خود هم بریتانیایی ها و هم تحلیلگران سیاسی و اجتماعی رو در تمام دنیا شگفت زده و غافلگیر کرد. بعد از اون سری به بازار پارچه فروشان تهران خواهیم زد، جایی که بنکداران و بزازان در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده اعتصاب کردند. تعداد متنابهی از سناتورهای آمریکایی از باراک اوباما خواستند این بار بانک مرکزی ایران رو به دایره تحریم‌های آمریکا بیفزایه، اقدامی که در صورت تحقق یافتنش پیامدهای بسیار دشوارتری رو برای ایران خواهد داشت. روزنامه‌های بنیادگرای کیهان و رسالت در یادداشت‌هایی با مضامین مشابه خواستار پالایش روزنامه‌نگاران ایرانی را در داخل و خارج کشور خواستار شدند. روزنامه‌نگارانی که به گفته اونها عوامل نفوذی دشمنند. نگاهی خواهیم داشت به خبرهای ورزشی و همینطور مجله اقتصادی که در پایان در واقع بخش دوم این مجله خواهید شنید، از دیگر مطالبی است که در مجله شامگاهی به شما ارائه خواهیم کرد. با ما بمانید. همینطور که در خبرها شنیدید و همینطور در همه سایت ها، در واقع همه شبکه‌های خبری دنیا الان متمرکز هستن بر این خبر و بخشی از خبرهای اصلی دنیا رو تشکیل داده. در لندن در واقع چهارمین شب و روزش رو میگذرونه که تعداد زیادی از مردم در محلات فقیرنشین این شهر اغلب به خیابون‌ها ریختن و شورش کوری رو در واقع سازماندهی کردن. 16,000 پلیس میدونید که در خیابان‌های این شهر مستقر شدن برای کنترل این شورش گسترده، که البته در جریان فقط یک نفر گویا کشته شده که پلیس میگه در بیمارستان کشته شده و نه در خیابان. و مطالب دیگری که در مورد این خبر هست، به همین دلیل همکار ما شهران تبری الان روی خط تلفن با ما از لندن همراه است تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. خانم تبری لطفاً آخرین خبرها رو بگید، به خصوص در با تمرکز بر خبر تشکیل کابینه دیوید کامرون که مثل دومین جلسه‌اش رو هم امروز برگزار کرده. چه گذشت در این کابینه، در این جلسه کابینه؟
امروز جلسه اضطراری موسوم به جلسه کبرا رو داشتند برای بار دوم، و در این جلسه بعد از اون دیوید کامرون بیرون اومد و گفت که ما روش سختری در مقابل تظاهرکننده ها در پیش خواهیم گرفت، و دو تا موضوعی که قبلا پلیس اجازه استفاده از اون رو نداشت به پلیس اجازه دادن، یعنی استفاده از ماشین های آپاش با شلنگ و اجازه از استفاده از گلوله های پلاستیکی. پلیس قبلا اجازه استفاده از هیچ کدوم از اینها رو نداشت همونطور که میدونید، و این خب یک روش محکمتری در برابر تظاهر کننده ها در پیش گرفته شد و گفت ما این موضوع رو اجازه نمیدیم که ادامه پیدا بکنه. به همین دلیل لندن امروز خیلی خیلی آرامتر بود و هنوز اتفاقی نیفتاده در لندن.
بعد از این چند روزی که از این بحران در لندن گذشته، خورد خورد داره نظرات مردم هم پخش میشه که در واقع دنیا با بخشی از دیدگاه های مردم لندن، ساکنین شهر لندن که بخش اعظم رو هم تشکیل میدن، دارن آشنا میشن. الان مردم دیدگانی در واقع افکار عمومی چه نگاهی داره به این وقایع چهار روز گذشته؟
من امروز تمام صبح در محله توتنهام، همون محله ای که این آشوب ها از اونجا شروع شد، بودم و با عده خیلی زیادی صحبت کردم، چه از جوان ها، چه از مسنتر ها، از بیزنسمن ها، مغازه‌دار ها، با همه صحبت کردم. خب البته هر کسی یک جور حرفی میزنه، ولی متفق القول همه این اقدام رو محکوم میکنن و میگن هر علتی هم که میخواسته داشته باشه، نتیجهش نمیواسه این باشه که مردم رو، مغازه ها رو غارت کنن، فروشگاه بیزنس مردم رو از بین ببرن، خونه های مردم رو آتیش بزنن. با این بخشش همه مخالف هستن، ولی خب خیلی ها خیلی داغ هستن، میگن به ما توجه زیادی نشده، الان فصل تابستونه، بچه ها تعطیل هستن، تو خیابون ها جوون ها کار زیادی ندارن بکنن، در تلویزیون رادیو میبینن که کسانی که ثروتمند هستن میتونن برنامه های بهتری داشته باشن، تعطیلات خوبی داشته باشن، و اینها همه یک مقدار حسادت و عصبانیت در بین اونها به وجود آورده. نظر همینه، ولی خب خیلی ها اونایی که مسن‌تر هستن یا بچه های جوان ندارن، اونا میگن هیچ به هیچ وجه اینا توجیه این اعمال رو نمی کنه و این اعمال هر چی که به هر دلیلی که بوده کار غلطی بوده.
اما در این حال مثل که خیلی از مردم هم خودشون داوطلبانه اومدن برای تمیز کردن خیابون ها، و از طرفی بخشی از مردم هم داوطلبان دارن امنیت
کردن.
بله،
و در متاسفانه در شهرستان ها، در برمینگام هم به همین دلیل مردم وقتی اومده بودن بیرون، یه عده اتفاقا مردم مسلمان و با آسیایی نسب که در برمینگام زیاد هستن، خودشون اومدن بیرون دیشب و گفتن ما از مغازه ها و از خونه های خودمون حمایت میکنیم. ولی یک اتفاق وحشتناکی که افتاده اینه که یک عده از این جوان ها با یک اتومبیل حمله کردن به کسایی که این جوانایی که مردمی که وایساده بودن و 3 بچه کشته شده تو این حمله و خیلی خیلی فاجعه‌آمیز بوده این مسئله و مردم خیلی از این موضوع ناراحت هستند.
خانم توری، در خبرها دیدم که گویا این وقایع داره به شهرهای دیگه هم سرایت میکنه، آیا متوقف شده یا واقعا داره گسترده میشه؟
نه، امروز در خیلی از شهرهای دیگه مثل همین برمینگام که گفتم همین اتفاق افتاده بود، ناتینگهام، منچستر، ولورهمپتون، سالفورد و شهرهای دیگه همین موضوع حمله به مغازه ها، خونه ها و غارت مغازه ها دیده شده و پلیس در اونجا به شدت داره با این مبارزه میکنه، ولی به هر حال پلیس دستش خیلی باز نیست برای اینکه بتونه اینا رو حتی دستگیر بکنه، برای اینکه اگر کسی رو دستگیر بکنن بعد ببرن به پاسگاه پلیس، بعد فرم پر بکنن و خودش یک عالم باعث میشه که پلیس نتونه تو خیابون باشه. در نتیجه کاری که پلیس داره میکنه اینه که از مردم میخواد اینا رو معرفی بکنن تا بعدن شاید بتونه اینا رو دستگیر بکنه. البته حدود 100 خورده نفر در شهرستان‌ها دستگیر شدن همکنون.
میزان خسارت‌های وارده رو هم بگی تا من به سال آخرم هم برسم. خواهش.
بله، انجمن سخنگوی انجمن کلی بیمه ها گفته که تا حالا 150 میلیون پوند خسارت برآورد شده، ولی پلیس به مردم گفته اونهایی که چه بیزنس ها چه خونه ها مردم از نظر شخصی، اونهایی که بیمه خصوصی ندارن، پلیس خسارت اونها رو جبران میکنه، برای اینکه پلیس مسئول حفظ آرامش شهر بوده و این وظیفه رو به عهده میگیره که خسارت اونها رو جبران کنه.
آقای احمدی نژاد یه واکنشی نشون داده نسبت به بقای لندن و همینطور بعضی از مقامات تهران، آیا بریتانیا در این مورد واکنشی به طور رسمی هم داشته؟
نه، فقط در چند برنامه خبری دیشب این موضوع رو اعلان کردن بدون اینکه هیچ اظهار نظری راجع به اون بکنن. من امروز صبح با وزارت خارجه صحبت کردم با دفتر مطبوعاتشون و پرسیدم که آیا جوابی خواهید داد به این، گفتن نه، این ما جوابی به این موضوع نداریم که بدیم.
سپاسگزارم. شهران توری بود از لندن. و اما در تهران، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران خبر داده که اعتصاب در بازار پارچه فروشان این شهر در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده روز سه‌شنبه هم ادامه داشته. جزئیات رو در گزارش بابک غفوری‌آذر بشنوید.
روزنامه جمهوری اسلامی درباره ادامه اعتصاب در بازار پارچه فروشان تهران نوشته است به دنبال بیش از یک هفته تعطیلی بازار پارچه تهران، صبح روز سه‌شنبه بیش از 800 نفر از فعالان صنف بنکداران پارچه در مسجد ملک بازار جمع شدند تا با حضور رئیس شورای اصناف کشور به نتیجه برسند. این روزنامه از قول محمد حسین رحیمی، نایب رئیس اول اتحادیه بنکداران پارچه تهران، درباره خواسته بنکداران بازار پارچه آورده است فعالان صنف بنکداران پارچه خواهان به تعویق افتادن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای آماده شدن بستر مناسب و دادن آموزش‌های لازم هستند. روزنامه جمهوری اسلامی در گزارش خود آورده است که تعطیلی صنف پارچه فروشان از ابتدای ماه رمضان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شروع شده است. در همین حال وبسایت کلمه خبر داده است بخش‌های مختلف صنف پارچه از جمله تولید کنندگان و فروشندگان پارچه‌های پرده‌ای، لباسکار، پارچه‌های ملافه‌ای، جین، فاستونی، چادری، آستری و پارچه‌های خارجی که در پاساژ‌ها و سراهای مختلف در بازار فعالیت دارند در اعتصاب یک هفته اخیر شرکت کردند. پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده بود برخی از مغازه‌داران که کرکره‌های خود را پایین کشیده بودند با درخواست محمد صادق مشایخ، رئیس اتحادیه بنکداران پارچه تهران روبرو شدند. وی که مغازه به مغازه رفته و فروشندگان را به باز کردن مغازه‌ها و پیگیری درخواست خود تشویق می‌کرد، با روشن شدن چراغ برخی از مغازه‌ها مواجه می‌شد، اما پس از گذر وی با نگاه فروشنده به جمع همکارانش خاموشی دوباره حاکم می‌شد. در تیر ماه سال 89 نیز صنف پارچه فروشان و طلا فروشان در تهران در اعتراض به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت دست به اعتصاب زده بودند. قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 در ایران برای برخی از اصناف به اجرا درآمد و در آن هنگام با مقاومت صنف طلا فروشان از جمله در اصفهان و تهران روبرو شد. بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی، این قانون از مهر ماه سال 1389 برای 12 گروه صنفی دیگر نیز لازم الاجرا شده است.
بیش از 90 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری خواستار تحریم بانک مرکزی ایران شدند. شماری از نمایندگان مجلس سنا هم تهدید کردند در صورت عدم همکاری رئیس جمهور با وضع قانونی دولت رو مجبور به اجرای این طرح خواهند کرد. فریدون زرنگار در ابتدای گفتگوش با حسن منصور استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در لندن پرسیده اصولا تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی با توجه به عضویت ایران در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول امکان پذیر هست یا خیر؟ حسن منصور:
بله، ولی مشکلات حقوقی فراوان داره. مشکل این است که آمریکا در درجه اول این بانک مرکزی رو واقعا یک بانک مرکزی تیپیک بشناسه.
منظورتون از تیپیک بودن چی هست؟
بانک مرکزی ایران به عنوان یک بانک مرکزی تیپیک شمرده نمی شود، برای اینکه خیلی از وظایف بانک‌های مرکزی رو به عهده نداره. مثلا نگهداری ارزش پول ملی به عهده بانک مرکزی نیست، نرخ‌گذاری برای بهره تکلیف بانک مرکزی از در قدرت بانک مرکزی نیست، همینجوری اداره ارزهای کشور که وظایف تعریف شده بانک مرکزی است، اینا جزء اختیارات بانک مرکزی نیست. دیگر اینکه رئیس بانک مرکزی اصولا به توسط دولت از اون است نمیشه، در مورد ایران عملا چنین است. اینا عملا بانک مرکزی بودن بانک مرکزی ایران رو زیر سوال میبره. دوم اینکه بانک مرکزی چون وظیفه بانک‌های دیگر رو عهده‌دار شده و اونا کمک کرده، آمریکایی‌ها مدعی هستند که در دور زدن تحریم‌های تصویب شده شورای امنیت نقش داشته. نکته سوم این است که آمریکایی‌ها مدعی هستند که اگر بتونن ثابت کنند که این بانک به عنوان بانک مرکزی ایران به جریان‌هایی که آمریکایی‌ها تروریسم می‌شناسند نظیر حزب الله و حماس کمک کرده، باز در این صورت این مستمسک قانونی برای آمریکایی‌ها میده که تحریم روی بانک مرکزی ایران بگذارند.
خب این تحریم چگونه اصولا میتونه اجرا بشه؟ یعنی دولت آمریکا چگونه میتونه جلوی فعالیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو در جهان بگیره؟
ببینید، یک مسئله سیاسی وجود داره و اینکه آمریکا به تنهایی نمیتونه جلوی تمام فعالیت‌های بانک مرکزی ایران رو بگیره، مگر اینکه متحدان اروپایی و کشورهای عمده دیگر بتونن باش همکاری بکنند، که این یه امر سیاسی است و آمریکایی‌ها باید روش تلاش بکنند و کار بکنند. نکته دوم این است که عمده وظیفه بانک مرکزی در بیرون از کشور گرفتن و دریافت ارزهای ناشی از صادرات عمدتا نفت. آمریکایی‌ها از دو سو روی این مسئله نفوذ دارند. یکی این که اصولاً هر گونه گردش ارزی به دلار رو باید فدرال رزرو آمریکا تایید بکنه، که هر رقمی بالای 10,000 دلار به اطلاع اونها میرسه و اونها باید تایید بکنن. همین مسئله است که الان ایران نمیتونه پولهای خودشو از هند وصول کنه، پولهای خودشو از کره جنوبی و چین وصول بکنه، برای اینکه گردش دلار رو آمریکا جلوشون رو میگیرن. دوم این که آمریکایی‌ها اگر بتونن این تحریم رو بگذارن، اصولاً تحویل ارز خارجی به بانک مرکزی ایران رو میتونن جلوش مانع ایجاد بکنند، و در این صورت عمده کاری که بانک مرکزی ایران اکنون میکنه، یعنی وصول درآمدهای نفتی و اندکی درآمدهای غیر نفتی، جلوی اینها رو میتونن آمریکا ایجاد سد بکنند.
اگر آمریکا تصویب کنه و تلاش کنه این تحریم رو پیاده کنه، پیامدهای مشخصش برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران به طور کلی چه خواهد بود؟
بانک مرکزی ایران امروز دارنده حساب‌های دولت نزد خودش، و این در واقع عمده‌ترین کاری است که انجام میده، یعنی بانک دولته و حساب‌های دولت نزد اوست. این رو به هر ارزی نگه دارند. منتها نقل و انتقال، مثلا امروز این رو به صورت وان کره جنوبی حساب باز کرده بانک مرکزی، در دو حساب، حساب اونجا نگر میداره رقمی معادل 4 میلیارد دلار رو، ولی همین وان رو هم نمیتونه منتقل بکنه به ایران. اگر بانک مرکزی نتونه این درآمدهای ارزی رو وصول بکنه، یا اگر وصول کرد در یک کشور در همونجا محبوس بمونه، نتونه به کشور دیگری منتقل کنه، در نتیجه تامین ارزی مبادلات و معاملات ایران با مشکل روبرو خواهد شد و دولت دچار تنگدستی میشه. در برابر نیاز به واردات کلان در حدود 50-55 میلیارد دلار سالانه، ایران با مشکلات بسیار جدی میتونه روبرو بشه.
اینجا رادیو فرداست.
امروز روزنامه‌ای کیهان و رسالت در شماره صبح چهارشنبه‌شون در یادداشت‌های خواستار پالایش روزنامه‌نگاران داخل و خارج از ایران شدن. روزنامه‌نگارانی که اونها رو عوامل نفوذی دشمن نامیدن، البته اصلا مشخص نکردن که چطور میشه روزنامه‌نگاران خارج از کشور رو هم پالایش کرد. روزنامه‌های کیهان و رسالت این مطالب رو بعد از اون نوشتن که آیت الله علی خامنه‌ای چند روز پیش در سخنانش تهاجم فرهنگی دشمن و نفوذ اونها رو در فضای رسانه‌ای ایران رو مهمترین تهدید کلیدی برای نظام جمهوری اسلامی عنوان کرده بود. همکار ما مهتاب وحیدی در همین باره دیدگاه سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس رو جویا شده.
به هر حال بخش‌های کمی عاقل در نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند که یک آزادی کنترل شده و هدایت شده ای رو به ویژه در آستانه انتخابات مجلس برنامه‌ریزی بکنند تا بتونن که یک مشارکتی رو در داخل داشته باشن و همچنین در برابر افکار عمومی خارج نشون بدن که حداقل روزنامه‌های وجود دارن که بخشی از انتقادات رو مطرح می‌کنن و باز شدن روزنامه اعتماد و فعال شدن مجدد هفته‌نامه شهروند امروز میتونست نوید بخش باز یک حرکت جدیدی باشه، در این حالی که نباید فراموش کرد که جمع گسترده از روزنامه‌نگارها امروز در زندان هستند و سرکوب و سانسور و اختناق و ارعاب در فضای رسانه‌ای رمقی باقی نگذاشته، اما اندک رمقی هم که با تلاش و شجاعت و پایداری روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل ایران سوسو میکنه و همچنان مقاومت میکنه، به نظر میرسه که مجددا رهبر جمهوری اسلامی رو ناخرسند و خشمگین کرده و در روزهای آتی همین اندک روزنامه‌هایی که با تمام تنگناها دارن تلاش میکنن، بعید نیستش که تیغ سرکوب و دستگیری و داغ و درفش دوباره به سمت روزنامه‌نگارهای آزاد و مستقل روان بشه.
آقای میردامادی، روزنامه کیهان مطلبی منتشر کرده تحت عنوان لانه شارلاتان‌ها و مروری کرده بر فعالیت مطبوعات از زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی از حدود 10-12 سال پیش تا الان و اشاره کرده به صحبت‌های آقای خامنه‌ای در اون زمان که گفته بوده من با آزادی مطبوعات مخالف نیستم و خیلی هم دوست دارم که تنوع زیادی باشه در مطبوعات کشور. شما اون زمان در ایران بودید و فعالیت مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری داشتید. فضای مطبوعاتی اون موقع رو چطور میتونید توصیف کنید؟
هیچگاه آیت الله خامنه‌ای در طول این 22 سالی که از زعامت و رهبری ایشون میذره با آزادی مطبوعات سر سازگاری نداشت. از همون ابتدا هم ایشون با مطبوعات منتقد سر ستیز داشت. در دوره اصلاحات و بهار آزادی مطبوعات هم آیت الله خامنه‌ای همیشه با خشم و ناراحتی از موج فزاینده آزادی مطبوعات در بعد از پیروزی اصلاح طلبا برخورد میکرد و هیچگاه رضایت نداشت و دستگاه قضایی که زیر هدایت مستقیم ایشون بود مأمور شد که به خشن‌ترین شکل مطبوعات رو سرکوب کنه، روزنامه‌نگارا رو دستگیر کنه و به هیچ وجه ایشون مجاز نمیدونه که یک روزنامه‌نگار بتونه آزادانه سیاست‌های اقتصادی رو و سیاست‌های فرهنگی اجتماعی دولت رو نقد بکنه. به طریق اولا ایشون روزنامه‌نگارا رو هیچ وقت مجاز نمیدونه که بتونه رأس حاکمیت نظام رو حتی با مؤدبانه ترین و اخلاقی ترین و منطقی ترین واژه‌ها نقد بکنه و اینها خطوط قرمزی بود که آیت الله خامنه‌ای برای خودش ایجاد کرده بود و دستگاه قضایی هم بر اساس این خطوط قرمز همیشه برخورد میکرد و تفاوتی هم نمیکرد که در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی باشه یا آقای خاتمی باشه یا در دوره اول و دوم آقای احمدی نژاد باشه.
روزنامه رسالت هم با انتشار مطلبی در همین مورد نوشته که بعضی از روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور عامل دشمن هستند و جنگ نرم فرهنگی رو علیه نظام جمهوری اسلامی به راه انداختند و نوشته که مردم انتظار دارند مسئولان نظام و دستگاه قضایی با این روزنامه‌نگاران چه در داخل و چه در خارج از ایران برخورد کنه.
در طور روزنامه‌نگارای داخل کشور که بخش عمده‌ای از شاخص‌ترین و ارزنده‌ترین روزنامه‌نگارا در زندان هستند و تعدادی از روزنامه‌نگارای شجاعی هم که باقی موندن کار می‌کنن، فعالیت می‌کنن و هر روز و هر صبح و هر شب آماده زندان رفتن و دستگیر شدن هستند، ولی در خارج کشور من متوجه نشدم که چگونه می‌خوان این برخورد رو صورت بدن و نه از نظر قضایی چنین توانایی رو داره جمهوری اسلامی، مگر اینکه دوباره بخواد به اعمال تروریستی دهه 60 رو بیاره که بعیده، چنین توانایی رو نداره، چنین نفوذی رو نداره و به نظر میرسه که یک تهدید و یا ارعاب بیش نباشه، تهدیدی تو خالی که بعید هستش که روزنامه‌نگارای خارج از کشور مرعوب چنین تهدیداتی بشن و به نظر میرسه کارشون رو با شجاعت و صلابت ادامه خواهند داد.
صدای دیگر.
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر.
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه‌ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در دقایق باقی مونده فرصتی است تا بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو که همکارم با شما در میون خواهد نهاد.
تیم ملی بسکتبال ایران در پنجمین دیدار از رقابت‌های جام ویلیامز جونز در تایوان با تیم ملی مالزی 69-49 پیروز شد. ایران که تاکنون به 3 پیروزی و 2 شکست رسیده است، فردا پنجشنبه به پیکار تیم تایوان می‌رود. هدی توفیق، بازیکن پیشین تیم ملی بسکتبال ایران، سرمربی تیم ملی جوانان شد. ده کشتیگیر فرنگی کار برای حضور در پیکارهای قهرمانی نوجوانان جهان در زومباتلی مجارستان انتخاب شدند. سفر تیم جودوی دانشجویان ایران به بازی‌های دانشجویان جهان در چین در فاصله 2 روز مانده به سفر لغو شد. در اولین دور رقابت‌های بدمینتون قهرمانی جهان در لندن، کاوه مهرابی از ایران از حریف روسی شکست خورد و حذف شد. بعد از اعلام نام طاهره علی‌آبادی برای نایب رئیسی امور بانوان در فدراسیون کاراته از سوی پایگاه خبری این فدراسیون، نایب رئیس جدید آن را نپذیرفت و رئیس فدراسیون کاراته اعلام کرد چند گزینه دیگر را برای نایب رئیسی مد نظر دارد. 14 بازیکن زیر 20 سال و 4 بازیکن بزرگسال هندبال برای اعزام به مجارستان به اردوی آماده سازی دعوت شدند. این اردو و سفر به مجارستان برای حضور در رقابت‌های جهانی جوانان در یونان است. 12 بازیکن نوجوان والیبال برای حضور در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان برگزیده شدند. مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان از روز 28 مرداد در آرژانتین آغاز می‌شود. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در گروه چهارم با تیم‌های صربستان، اسپانیا و پورتوریکو همگروه است. در رقابت‌های موج‌زنی جام کنفدراسیون آسیا در اینچئون کره جنوبی، محمد نوری در راند نخست حریف پاکستانی‌اش را ناک اوت کرد و به نیمه پایانی راه یافت. نوری فردا پنجشنبه با برنده دیدار موج‌زنان ازبکستان و سوریه مبارزه خواهد کرد. پیش از این عبدالمجید سپهوند، دیگر موج‌زن ایرانی، با پیروزی بر حریف کویتی مدال برنز خود را قطعی کرد و فردا در نیمه پایانی با موج‌زن عراقی پیکار می کند. به دنبال نارامی های لندن و شهرهای بزرگ انگلیس، مسابقه دوستانه امشب بین تیم های ملی فوتبال انگلیس و هلند در رمبلی لندن به دلایل امنیتی لغو شد. در مهمترین مسابقه های دوستانه امشب، آلمان با برزیل و ژاپن با کره جنوبی پیکار می کنند. در مسابقه های فوتبال مرحله 1/8 پایانی جام جهانی جوانان زیر 20 سال در کولومبیا، تیم میزبان 3-2 کاستاریکا را شکست داد. آرژانتین 2-1 بر مصر پیروز شد. پرتغال 1-0 گواتمالا را از پیش رو برداشت و مکزیک بعد از 120 دقیقه و تساوی 1-1 با کامرون در ضربه های پنالتی 3-1 پیروز شد.
فریدون شیبانی بود و خبرهای ورزشی ایران و جهان. اما پیش از اینکه نیمه دوم این مجله بریم، من به سرعت فیلترزترین فیلتر شکن رادیو فردا رو اعلام بکنم. میزسیاه.com MIZEHSIAH.com میزسیاه.com این فیلتر شکن رادیو فردا است که از این طریق میتونید به وبسایت ما دسترسی پیدا کنید، آخرین خبرها رو اونجا ببینید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و مجله شامگاهی رو میشنوید. در روز چهارشنبه 19 مرداد 1390 برابر با 10 اوت 2011 با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در ادامه این بخش مجله شامگاهی مجله اقتصادی رو خواهیم داشت، اما پیش از اینکه مجله اقتصادی رو بشنوید بهتره سری به خبرها بزنیم، جایی که مانیا منصور خبرها رو رصد کرده و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.
نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه پس از دومین نشست اضطراری کابینه گفت نیروی پلیس این کشور به تجهیزات بیشتری برای مقابله با نارامی‌ها از جمله ماشین‌های آب‌پاش مجهز می‌شود. آقای کامرون که به دنبال گسترش حوادث اخیر به شهرهای دیگر بریتانیا سخن می‌گفت، خبر داد که از عکس‌های گرفته شده از نارامی‌های اخیر برای شناسایی کسانی که دست به اقدامات خشونت‌آمیز زدن استفاده خواهد شد. در همین حال پلیس بیرمنگام یک مرد 32 ساله را در ارتباط با کشته شدن 3 نفر در بامداد چهارشنبه بازداشت کرده است. این فرد متهم است که نیمه شب دیشب 3 مرد پاکستانی را که در حال نگهبانی از محله خود در برابر غارت‌های احتمالی در شهر بیرمنگام بودند، زیر گرفته است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت نمیتواند با قطعیت دست داشتن اسرائیل در ترور داریوش رضایی نژاد را تایید کند. حیدر مصلحی در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران به خبرنگاران گفت وزارت اطلاعات درباره پرونده ترور داریوش رضایی نژاد به سرنخ‌های رسیده، اما نمیتواند تایید کند که اسرائیل در این ترور دست داشته است. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی به صراحت از دست داشتن سرویس جاسوسی اسرائیل در قتل اخیر آقای رضایی نژاد خبر داده بودند. قیمت طلا و انواع سکه در بازار تهران روز چهارشنبه افزایش پیدا کرد و به مرز 500,000 تومان رسید. همزمان قیمت ارزهای خارجی نیز با افزایش روبرو شد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه در بازار آزاد ایران قیمت سکه طرح قدیم به 485,000 تومان رسید. قیمت طلا در ایران طی 2 روز گذشته 7% افزایش داشت. در همین حال به رغم کاهش نرخ دولتی دلار از سوی بانک مرکزی ایران، قیمت این ارز خارجی در بازار آزاد افزایش داشت و از 1178 تومان در روز سه‌شنبه به 1195 تومان در روز چهارشنبه رسید. تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران به انتخاب علی سعیدلو به سمت معاون امور بین‌الملل رئیس جمهور واکنش نشان دادند. به گفته این نمایندگان، انتخاب آقای سعیدلو نشانه از ادامه روند موازی‌کاری در امور بین‌المللی دولت ایران است. از جمله محمد دهخان عضو هیئت رئیسه در این باره گفته تعیین معاون در اموری که وزیر وجود دارد هم موازی‌کاری است و هم پاسخگویی در برابر مجلس را مخدوش می‌کند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران تا کنون به انتصاب آقای سعیدلو به سمت معاون امور بین‌الملل رئیس جمهور واکنشی نشان نداده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید برای پیشگیری از ایجاد بحران اقتصادی در کشورش تمام توانش را به کار خواهد گرفت. آقای سارکوزی که برای شرکت در نشست اضطراری با کابینه تعطیلاتش را نیمه کار گذاشته، روز چهارشنبه گفت تصمیمات جدید اقتصادی دولتش را تا 2 هفته دیگر اعلام خواهد کرد. نشست اضطراری کابینه فرانسه پس از افزایش نگرانی‌ها نسبت به آغاز بحران اقتصادی تازه‌ای در دنیا برگزار شد. هفته گذشته همزمان با کاهش رتبه اقتصادی آمریکا، مؤسسات اعتبارسنجی اعلام کردند در صورت ادامه روند فعلی در اقتصاد فرانسه ممکن است رتبه اعتباری این کشور نیز کاهش یابد. و در پایان که محمود احمدی نژاد خواستار دخالت سازمان ملل و شورای امنیت در حوادث اخیر بریتانیا شد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با وحشیانه توصیف کردن عملکرد پلیس بریتانیا گفت شورای امنیت باید بریتانیا را به خاطر رفتار پلیسش با مردم محکوم کند.
سپاسگزارم از مانیا منصور، ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. این مجله رو با همین خبر به مجله اقتصادی پیوند میزنیم که اون هم آخرین بخش مجله شامگاهی ماست. در این بخش خبری در این مجله شامگاهی با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا ساعتی دیگه و مجله دیگه از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.
مجله اقتصادی رادیو فردا. درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مجله اقتصادی این هفته به مناسبت بحران جهانی اقتصاد به بررسی این بحران، پیامدهای آن و تأثیرش بر اقتصاد ایران اختصاص دارد. کاهش رتبه اعتبار اقتصادی ایالات متحده آمریکا در چند روز گذشته، بحران و رکود اقتصادی در آمریکا و کشورهای اروپایی وارد مرحله تازه و خطرناک شده است. اولین پیامدها و واکنش‌های بازارهای بورس و مالی، سقوط شاخص‌های بورس در تمام بازارهای مهم بورس جهان بود. هنوز نمی‌توان گفت که سرانجام بی‌اطمینانی به بازارهای مالی چه خواهد بود و چه چشم‌اندازی در روزها و هفته‌های آینده قابل ترسیم است. آنچه اما قابل پیش بینی است این است که فلج بازارهای مالی و اعتباری به این زودی‌ها قابل ترمیم نیست، چون بدهی دولت‌ها چه در آمریکا و چه در بسیاری از کشورهای اروپایی به آن اندازه رسیده است که دولت‌ها روزانه تنها میلیاردها دلار باید بهره این بدهی‌ها را بپردازند. به دلیل بدهی‌ها دولت‌ها مجبور به کاهش هزینه‌های خود هستند. کاهش هزینه‌ها اما به نوبه خود به بیکاری منجر می‌شود. بنابراین دولت‌ها در برزخی گرفتار آمدند که توانایی تصمیم‌گیری را برای آنان بسیار دشوار کرده است. اگرچه این بحران با کاهش رتبه اعتبار اقتصادی آمریکا از سوی مؤسسه استاندارد و پورز شدت پیدا کرد، اما ناظران بدهی و کسر بودجه بی سابقه آمریکا را از یک سو و چانه‌زنی‌های چند هفته گذشته جمهوری‌خواهان با دولت باراک اوباما بر سر اجازه افزایش حجم قانونی بدهی‌های دولتی را از سوی دیگر دلیل وضعیت کنونی می‌دانند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به کاهش رتبه اقتصادی آمریکا گفت:
The fact is, we didn't need a rating agency to tell us that we need a balanced.
واقعیت این است که لازم نیست که یک مؤسسه ارزشیابی اقتصادی بیاید و به ما بگوید که برای کاهش کسر بودجه به تعادل بودجه و برنامه درازمدت نیاز داریم. این مسئله هفته پیش هم روشن بود، سال پیش هم روشن بود و روزی که من مسئولیت رو در کاخ سفید بر عهده گرفتم هم روشن بود. همچنین ما نیازی نداریم که یک مؤسسه ارزشیابی بیاید بگوید بن‌بست بر سر میزان بدهی های دولت در ماه های گذشته در واشنگتن سازنده نبوده.
در واکنش به بحران ناشی از بدهی‌های ایالات متحده و برخی کشورهای حوزه پول اروپایی یورو و به منظور بازگرداندن آرامش به بازارهای مالی، دولت‌های گروه 7 روز یکشنبه با صدور یک بیانیه فوق‌العاده اعلام کردند که به حفظ ثبات نظام مالی بین‌المللی متعهدند. پیشتر بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرده بود که برای جلوگیری از سقوط ارزش اوراق قرضه دولتی در حوزه یورو، اقدام به خریداری اوراق قرضه آن گروه از دولت‌های عضو این حوزه کرده است که با مشکل بدهی‌های کلان روبرو هستند، که ظاهراً اشاره‌ای به دو کشور اسپانیا و ایتالیا بود. کنت روگوف استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد میگوید شاید بهترین راه برای اروپا و آمریکا اجازه دادن به بالا رفتن نرخ تورم باشد، چون افزایش تورم به درآمدهای دولت کمک میکند و دولت میتواند بدهی‌های خود را بپردازد. همچنین باعث افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده میشود. به گفته این استاد دانشگاه هاروارد، باید اعتراف کرد که بدهی‌های انباشت شده دولت‌ها احتمالاً هیچگاه قابل پرداخت نیست و در اروپا شاید کشورهایی مجبور به ترک حوزه یورو شوند. برای بررسی این بحران و پیامدها و راه‌های برون رفت از آن و همچنین تأثیرات آن بر اقتصاد ایران، در مجله اقتصادی هفته پای صحبت کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون و فریبرز رئیس‌دانا کارشناس اقتصادی در تهران نشستیم. آقای دادخواه، اگه بخوایم یک نگاه کوتاه بیندازیم، ریشه های این بحران چند روز گذشته رو باید در کجا اول ببینیم؟
این بحران سه عامل اصلی داره. یکی کسر بودجه قابل ملاحظه آمریکاست، که آمریکا به اندازه بیش از یک سوم بودجهش رو الان کسری داره و وام ها در حال افزایش هستند. مسئله دومی که ایجاد شد این است که وقتی رهبران آمریکا، حزب جمهوری خواه و دموکرات، شروع کردن صحبت کردن، نشون دادن که با هم توافق ندارن، اصلا از نظر دیدگاه و چشم اندازی که نسبت نسبت به اقتصاد دارن با هم اختلاف دارن، و در نتیجه اون کاری که انجام دادن فقط این بود که فعلا سطح وامگیری آمریکا رو بالا بردن، در حالی که مسئله اساسی کسر بودجه و به حساب عدم تعادل در اقتصاد آمریکا رو مورد بحث قرار ندادن و یک کمی لاپوشانی شد. مسئله سومی که این مسئله رو ایجاد کرد مسئله اطمینان و روانی است. ملاحظه بفرمایید که در مسائل پولی و بانکداری و در بازار، حتی در بازار تهران که نگاه کنین، مسئله اعتبار، مسئله اطمینان مهمه، و با این ترتیبی که ایجاد شد و بعد با پایین آوردن رتبه اعتباری آمریکا یک اثر و شوک روانی ایجاد شد. توجه بفرمایید که آمریکا وامهاشو پس خواهد داد، ولی این مسئله روانی اثر گذاشت. البته عوامل جانبی دیگه هم بودن، مسئله اینکه اقتصاد اروپا هم دچار مشکله و وابستگی کامل همه اقتصادها به هم دیگه، که اقتصاد چین متأثر از آمریکا است، اقتصاد اروپا متأثر از چینه، این به حساب همه چیز رو تشدید کرد.
آقای رئیس دون آقای دادخواه اشاره میکنند که در هر حال آمریکا بدهی‌هاشو خواهد پرداخت، در حالی که خب آمارهایی که در دست هست یک مقدار این خوشبینی رو محدود میکنه. پرسش من ولی از شما این هست که منطقه خاورمیانه و کشورهایی مانند ایران از چه زاویه‌ای به این بحران نگاه میکنن؟
از حدود نمیدونم بوده شد قطعه 40 سال قبل که اقتصاد میخوندم، همیشه این بحران ها دامن اقتصاد آمریکا رو و اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفته رو گرفته، رهاشم نکرده و هر بار هم بیشتر شده، عمق بیشتری پیدا کرده. درسته که دوره‌های رکود کوتاه‌تر شدن و دوره‌های رونق گاه به 8 سال 10 سال رسیدن، ولی هر وقت ضربه‌های رکود وارد شده شدتش انقدر زیاد بوده که جبران اون دوره کوتاه رو کرده. باز همین بحران‌ها در آمریکا و تا زمانی که این سیاست‌ها رو و این روش‌های انبساطی و حبابی رو پیش گرفتن خواهد آمد. الان در سطح جهان سرایت پیدا کرده، در واقع یونان رو از پا در آورده، این دیگه ظاهرش حالا با زیلی صورت رو سرخ نگاه داشتنه و میرود که با ایرلند، با پرتغال و با ایتالیا هم چنین بکنه. کسری بودجه ایالات متحده که آقای دکتر دادخواه فرمودن همیشه بوده، 14400 میلیارد دلار بدهی در سال پیش این رقم نبود، که عادت کرده این بیمار معتاد به بدهی، به سادگی نمیتونه بدهیاشو بپردازه. 720 میلیارد دلار هزینه نظامی آمریکا، البته به جز بودجه به اضافه بخشی از اون پرداختایی که برای بازنشسته‌ها اینا میکنه، البته مشمول بهره های وام هایی که متعلق میشه به بخش نظامی نمیشه، اگر اونو بگیریم 1000 میلیارد میشه. این بودجه نظامی، این سیاست های انبساطی این چنین، به هر حال کار دست آمریکا داده.
آقای دادخواه، آقای رئیس‌دان اشاره کردن به هزینه های نظامی آمریکا و اصولا اینکه هزینه ها باید در آمریکا کاهش پیدا کنه. آیا اصلا آمریکا از نظر اقتصادی در موقعیتی هست که برخی هزینه ها رو قطع کنه و در کجاها میتونه این کارو بکنه؟ با توجه به این بدهی که داره، چون یک بخش عمده ای از این پولی که در اختیار دولت هست باید بابت بهره این بدهی ها ماهانه پرداخت بشه.
من در درجه اول یه نکته کوچیکی رو عرض بکنم و اون نیست که این بحران ها در ذات اقتصاد سرمایه‌داری است و دلیل قدرت و پیشرفت اقتصاد سرمایه‌داری هم همین هاست. این رو اگر برگردیم به مثلا تئوری شومپیتر و دیگران هم نگاه کنیم، اینا این مسئله رو گفتن. کشورهایی که بالا پایین ندارن، پیشرفت هم ندارن. شما کشوری که بالا پایین نداره، کشوری مثل کوبا که در فقر و فلاکت داره زندگی میکنه، مردم جونشون رو به خطر میندازن که در برن. کره شمالی است که مردم از گرسنگی دارن میمیرن. اینها البته بالا پایین ندارن، بحران اقتصادی هم ندارن و پیشرفت هم ندارن. این در ذات اینه. اما در مورد آمریکا، در حال حاضر کم کردن بسیاری مخارج ممکنه که مشکل ایجاد کنه. ملاحظه بفرمایید که قسمت عمده ای از مخارج دولت آمریکا، یعنی 65% مخارجی که بودجه آمریکا داره، چیزهایی است که طبق قانون باید انجام بشه و بودجه های رفاهی است، 65%. و اینها طبق قانون تنها کاری که میشه کرد این است که افزایششون رو در آینده کم کرد. راهی که در مقابل آمریکا قرار داده، از یه طرف مقداری کاهش هزینه هاست، ولی از طرف دیگه پیشرفت اقتصادی است. یعنی اینکه یک خوشبینی ایجاد بشه که متاسفانه آقای اوباما همچنان این کار رو انجام ندادن و امیدوارم که در این فاصله انجام بدن که یک به حساب روحیه خوشبینی ایجاد کنن و سرمایه گذاری بشه و پیشرفت بشه.
خب چگونه باید این روحیه ایجاد شه؟
ببینید آقای اوباما مرتبا صحبت اینه کردن که بایستی ثروت درآمد توزیع مجدد بشه، یا اینکه یک عده‌ای دارن زیادی میخورن، یا چرا همچین کردین. در حالی که مسئله اقتصاد عبارت از نیست که افراد تولید کنند، سرمایه گذاری کنند و پیشرفت ایجاد بشه. اگر که ما دائما هر کسی که هر کاری کرد بهش ایراد بگیریم که تو چرا خوردی، چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی، خب همه دست به دهن خواهند بود. همین الان صحبت یونان رو کردن، بسیاری از یونانی ها دست به دهن دولت هستند. پیشرفت اقتصادی که بشه درآمدها افزایش پیدا میکنه.
شما میفرمایید که هزینه نظامی آمریکا کمتر از هزینه های رفاهی دولت هست، به همین لازم کم کردنش تأثیر نخواهد داشت.
آمریکا 550 میلیارد دلار هزینه به حساب نظامی معمولی داره، 190 میلیارد دلار دیگه مخارج به حساب اضطراری خارجی است که برای این جنگ های خارجی آمریکاست. اینها رو که جمع بزنیم همونطور که فرمودن در مجموع میشه 700 خورده ای میلیارد دلار. این مخارج شما اگر کم بکنید همین الان یه مقدار بیکاری ایجاد خواهد شد. ملاحظه بفرمایید شما اگر که به حساب اوردر دادید که 5 تا 10 تا هواپیما ساخته بشه، بعد بگید خب این هواپیما ساخته نشه، خب اون کسانی که داشتن اون هواپیما رو میساختن بیکار خواهند شد. از طرف دیگه بعضی مخارج آمریکا مثل بیمه بیکاری، مثل فرض بفرمایید که بیمه بازنشستگی عمومی و اینها چیزایی هستن که طبق قانون بایستی پرداخت بشن. بنابراین تنها کاری که میشه کرد این که بگیم که در آتیه افزایش اینها به میزانی که قبلا بوده نباشه و میزان کمتری انجام بشه.
یعنی صرف جویی و به اصطلاح سخت کوشی با ریاضت.
بله، یک همچین چیزی برای آینده باشه. ولی از طرف دیگه این رو بگیم به افراد که برید تولید کنید.
خیلی خوب آقای رئیس دانا، برگردیم به بحث شما که در حقیقت میتونه آمریکا با کاهش هزینه‌های نظامی مقدار این رو جبران کنه، این کسر بودجه رو. آقای دادخواه میگن امکان نداره، چه راه‌های دیگه قابل بررسی هست؟
ببینید من از همون اول صحبت پیشین آقای دکتر دادخواه میگم راز پیشرفت در این بحران هاست. بله، یه نفر ممکنه قرض بگیره مرفولو بخوره و اینا، بعد که میره گوشه زندان زن بچه‌ش آواره میشن و همه چیش از دست میره، اون موقع بعد تاوانشو پس بده. راز پیشرفت، بله، راز پیشرفت سرمایه‌داری با اون نظم ویژه خودش، با اون قدرت‌های انحصاری که در اختیار شرکت‌های بزرگه، بله، راز پیشرفت اونها همین بوده. ولی راز فقر جهانی به گدایی انداختن جهان و آسیب‌پذیر کردن اقتصاد جهان هم در همین بوده، در همین قرض کردن‌ها و از این ولنگوبازی‌ها بوده دیگه. برای همین است که آمریکا در همه جا مداخله داره می‌کنه. چرا مثال کره و کوبا که خودشون محصول دست آمریکا، هم جنگ کره هم محاصره کوبا. ولی من اصلاً دخالت اونجا نمی‌خوام. چرا سوئد مثال نمی‌زنیم؟ چرا چین مثال نمی‌زنیم؟ چرا برزیل و آرژانتین رو مثال؟ الان برزیل و آرژانتین در آماج حمله صندوق بین‌المللی پول و طرفداران خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفتن. ببینید یونانی‌ها دست به دهان دولت شدن، حقشونه، می‌خوان. میلیاردها میلیارد وام گرفتن و فرار کرده این وام از سیستم. الان بار بدهی و بدبختی افتاده بر دوش مردم، بر دوش کارگرا. الان این 118 تا 112 تا 118 تا که بازم آخر نفهمیدیم چقدر اینم که دارن می‌گیرن، این هم مردمی که دارن مقاومت می‌کنن، معترضین میگن بارش میفته گردن ما. 740 میلیارد دلار بده ایالات متحده خرج هزینه‌های نظامیش می‌کنه. خب نکنه میگه اگر بکنه بیکاری ایجاد میشه. مگه چقدر تو کمپلکس های صنعتی نظامی کار میکنن؟ این پول در جای دیگه. این چرا که میلیتاریست کینزیان روش رو پیش میگیره؟ چرا کینز جرایی میلیتاریستی حتما مطلوبه؟ این رو خرج دیگری بکنیم، سرمایه گذاری بکنن در شاخ آفریقا، در جاهای دیگه، این نیروهاشونو که میفرستن در اونجا در این همه جای جهان جنگ بکنن، در فرانسه کار بکنن. نه، اقتصاد قرار نیستش که یا بنگاه خیریه باشه از اون ور، یا نه از اون ور نظامیگری رو تشویق بکنه. این اقتصاد وابسته شده به میلیتاریسم و وابسته شده به این وام‌ها، و هر وقت ضرر رو هر وقت جلوشو بگیریم منفعت، حالا ما دیدگاهی که ایدئولوژی من یا ایدئولوژی آقای دکتر دادخواست می‌ذاریم کنار.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
خب آقای دادخواه، حالا سری بزنیم به تأثیر این بحران. ببینید که در حال چینی ها 1152 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا رو در دست دارن و برای اولین بار چینی ها از آمریکا میخوان که دلار ارزون کنه تا بتونه صادراتش افزایش بده و بتونه بدهیاش بپردازه، در حالی که اروپایی ها کاملا مخالفن و میگوین دلار بایستی گران بمونه تا اینکه صادرات اروپا هم بتونه رقابت کنه. خب حالا در این شرایط چه میشود کرد جز این که در حقیقت بودجه ها رو یه جوری متعادل کرد؟
من اجازه میخوام که دو تا نکته اول عرض بکنم. یکی این
ولی کوتاه برای که وقتمون آره
میدونم فقط عرض کنم که فروپاشی دولت اتحاد شوروی خودش نشون داد که بسیاری از این حرفایی که زده میشه بی ربطه و چینی ها موقعی شروع کردن به پیشرفت که اقتصاد سرمایه‌داری رو قبول کردن. مسئله برای مردم ایران مثل نسل من که یک سری حرفای نادرست توی ذهن ما رفت و نتیجه هم همه دیدن، این مسئله این است که مردم ایران بدونن که تنها راه کوشش و پیشرفت و سرمایه گذاری است. و اما در مورد اینی که فرمودین در مورد چین، بایستی عرض بکنم که چینی ها اگر واقعا به این مطلب اعتقاد دارن که بایستی دلار ارزون بشه، بهترین کارش این است که اجازه بدن یوان افزایش قیمت پیدا کنه. اگر یوان رو بیارن توی بازار و افزایش قیمت پیدا کنه، خود به خود دلار ارزشش پایین میره، برای اینکه این دو سر یه قضیه هستش و مسئله رو حل خواهد کرد.
آقای رئیس دانا، ما داریم درباره اروپا و آمریکا صحبت میکنیم، اصولا این بحران ها چه تأثیری بر روی اقتصاد ایران، با توجه البته مقام های ایران میگویند که اصلا تأثیر نداره و حتی روز یکشنبه گفته شد که نه تنها ایران با بحرانی روبرو نشده، بلکه خود این تحریم کنندگان هستن که الان گرفتار بحران هستن. آیا واقعا تلاطم بازارهای جهانی و اقتصاد جهانی تأثیری بر اقتصاد ایران نداره و اگه داره کجاها داره؟
بله چرا داره. به نظر من هم بحران جهانی و هم تحریم ها تأثیر داره دیگه، مشخصه. این تحریم ها کاملا ایران ناگزیر شده که کالاهای اساسی خودش رو که جنبه تکنولوژیک دارن و برای کالای سرمایه‌ای هستن، برای بهره برداری از نفت هستن، بهره برداری از گاز هستن، تبدیل ها هستن، صنایع اساسی هستن، کاملا اینها رو در بازارهای گرانتر بگیره و بسیاری از کالاهای چینی کم کیفیت رو وارد بازار بکنه و بعد بسیاری از صنایع داخلی برداغون شدن. الان خیلی از این شهرک های صنعتی که میرید سوت و کورن، یا مواد اولیه ندارند و یا اینکه رقابت کالاهای چینی که دوزه رقابت هم رقابت کامل نیست، یعنی همان با کیفیت بالا همون کالاها داده نمیشه. من از یک چینی یه بار در اینجا پرسیدم بودم چیه اینا رو میندازید به ایران، این جریان چیه؟ گفت عزیز من ما دنبا اقسام کالا داریم، خب میان اونجا اینا میخرن دیگه، حالا کیا میخرن و اینها دیگه بحثش به کنار. به این ترتیب تحریم ها به اضافه مسائل داخلی و فساد و نمیدونم ناامنی و نبودن نظارت های دموکراتیک و اینا، این یه جور بلا سر ایران آورده. و بعدم بحران ها با اینکه ایران ارتباط مالی و اقتصادی خیلی قوی با جهان نداره، ولی عوضش آسیب پذیرتره. کانال های ارتباطی با اقتصاد ایران کمتره، درست، ولی در عوض ضربه پذیری ایران خیلی بیشتر از همین که اون بازار در اونجا سقوط کرد یا اوائلش با بالا رفتن قیمت طلا که به نزدیک اون 3650-3660 رسیده بود، تکانه ها در بازار بورس ایران مشخص شد. تازه این بازار بورسی که منسجم هم نیست، این عدم انسجامش به اصطلاح ضربه ها رو خیلی بیشتر به خودش میگیره. بنابراین هم بحران و هم تحریم بر روی اقتصاد ایران تأثیر دارن. این اقتصاد در نهایت اینه بگم، این خیلی مهمه این نکته ها، در نهایت دودش به چشم ضعیف‌ترین، حالا شوروی برپاشید و نمی‌دونم کوبا بده و ایالات متحده و بوش از همه بهتر، این اصلا ربطی به بحث ما نداره. دود این واقعه در چشم زحمتکشان و مردم فقیر سرزمینی میره که من با افتخار دارم در کنارشون زندگی میکنم، این را میپردازن. اگر بسیاری از این واحدهای سرمایه‌گذاری نیمه صنعتی نیمه نظامی در ایران، اینها از خیلی جهات هم ممکنه بعدشون نیاد از بعضی از شکل‌های بحران تحریم، برای که میگن حالا خودمون میسازیم، برای اینکه بگن خودمون میسازیم، خودشون در واقع اعمال قدرت میکنن. یعنی این بخش از سرمایه‌داری نیمه دولتی نیمه خصوصی سبت بخش کوچیکم کاملا باهاشون شریکه، بخش بزرگی هم از برخلاف اونی که میگن شریک این طرف، اینا ممکن از این وضعیت خودشون هم سود ببرن، اما صنایع متوسط، صنایع کوچک، صنایع مصرفی سبک، کارگران، زنان و کارکنان خدماتی بخش دولت، لایه‌های میانی به پایین به شدت دارن آسیب میبینن. اجاره‌ها به شدت بالا رفته در حالی که قیمت مسکن اینقدر بالا نمیره که ترغیب بکنه سرمایه‌گذاری رو. این حالا جای بحثش اینجا نیست، اینا همش تأثیر اون بحران هاست و تحریم ها که دست به دست هم دادن و اقتصاد ایران رو شکننده کردن.
خب خیلی ممنون
جناب زرنگار. فقط یه نکته ای که بعد نیست بگیم این است که در 1930 وقتی بحران شد، تنها ارتباطی که ایران با اون بحران پیدا کرد سر درآمد نفت بود و امروز هم همون بساطه، و این نشون میده که اقتصاد ایران از 1930 تا حالا هیچ پیشرفتی از نظر اینکه به دنیا پیوسته بشه نداره.
بله از نظر نفتی بسیار آسیب پذیره، درسته قیمت نفت به طور نسبی نسبت به سایر کالاها بالا نمیده دیگه، چون ایران میدونید الان 50-60 میلیارد دلار واردات ایران، همون مقدارم صادرات نفتی سی خود بیشتر. البته
در واقع پیوستگی اقتصاد به نفت همچنان مونده. و اما اتحادیه اروپا که در دو سال گذشته با بحران یونان، ایرلند و پرتغال روبرو بوده است، اکنون و بار دیگر تحت تأثیر بحران تازه از این نگران است که مهار بحران را در کشورهای عضو خود از دست بدهد. بنابراین پرسش مطرح این است که امواج بحران شروع شده از آمریکا تا چه اندازه میتواند اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن:
باید اینجا دو مرتبه یادآور بشیم که هنوز مقدار قابل توجهی از وام‌های مسکن کیفیت پایین امریکا روی دفاتر وام‌های بانک‌های اروپایی هست، یک چیزی نزدیک 120 میلیارد دلار. و این پایین رفتن شاخص بورس در امریکا باعث شده که ارزش این وام‌ها پایین بیاد، در نتیجه ارزش سرمایه و نقدینگی سیستم بانکی اتحادیه اروپا که حتی تا پیش از این هم بسیار شکننده و دچار مشکل بود، این خوب شکنندگی افزایش پیدا میکنه. یک بالی الان چند تا از بانک ها من جمله مثلا بانک سنتندر اسپانیا دو مرتبه زیر فشار رفت روز توی بازار بورس. اثر دوم این که متاسفانه طولانی مدت تر خواهد بود اینه که فشاری که الان ما دیدیم روی شاخص بازار بورس نیویورک اومد که به تبعات اون نفت و دلار رو هم اثر گذاشت، این منفی روی اتحادیه اروپا اثر خواهد گذاشت، به خاطر اینکه متوسط کت یورو در مقابل دلار طوریه که جذابیت دلار داره نسبت به یورو افزایش پیدا میکنه و یک مقدار از سرمایه گذاری ها و پسنداز هایی که تا هفته پیش از دلار خارج شده بودن به یورو اومده بودن، اینا دارن به مرتبه برمیگردن به طرف دلار. خود این باز باعث کاهش نقدینگی در سیستم بانکی اتحادیه اروپا میشه و در نتیجه میزان پولی که در سطح بانک های اتحادیه برای قرض گرفتن و خرید اوراق قرضه دولتی کشورهای اتحادیه وجود داره، این پایین اومده و پایین تر هم خواهد اومد.
از آغاز بحران در یونان بسیاری از اقتصاددانان توصیه میکردند که برای نجات یورو بهتر این است که کشورهای مانند یونان موقتا هم که شده از حوزه یورو خارج شوند و با پول ملی خود پس از غلبه بر بحران به اتحادیه بازگردند. این توصیه اما تا به حال شدیداً از سوی مقام‌های اتحادیه اروپا رد شده است. در دو سه روز گذشته بار دیگر و همانطور که در بالا گفته شد یک اقتصاددان آمریکایی این توصیه را تکرار می‌کند. از مهرداد عمادی می‌پرسم آیا این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا ناچار به پذیرش این راه حل شود؟ مهرداد عمادی:
بله، در حالی که این حرف حتی تا دو هفته پیش هم به صورت یک احتمال، یک سناریو بسیار غیر قابل پذیرش ارزیابی می شد، تحرکاتی که در بازار به وجود اومده و به خصوص کاهش هایی که ما در شاخص بازارهای اسپانیا و ایتالیا داشتیم، این احتمال دو مرتبه زنده کرده و الان در خود اتحادیه اروپا هم لااقل در سطح آلمان در بریتانیا ما میبینیم که این حداقل به صورت زمزمه در سطح مقامات داره دو مرتبه مطرح میشه آیا بهتر نیست که به جای اینکه ما تظاهر کنیم که میتونیم به طور نامحدود سرمایه در اختیار بانک مرکزی اتحادیه قرار بدیم که به کشورهای بدهکار کمک کنه که واقعا ممکن نیست، این اجازه رو بدیم که بعضی این کشورها ولو اینطور که به طور موقت در یه مدت مثلا یک سال یا دو سال یا سه سال از اتحادیه خارج بشن، مشکلات مالی خودشون رو با یک ارز موقت خودشون مدیریت بکنن و وقتی که یک مقدار سیستم مالیشون بازسازی شد برگردن. البته این از نظر سیاسی بسیار بسیار پرهزینه است و خود یورو رو ممکنه دو مرتبه زیر سوال ببره، بلکه این احتمال دو مرتبه مطرح شده و من فکر میکنم که دو هفته آینده ما خواهیم دید که آیا جذابیت این پیشنهاد افزایش پیدا خواهد کرد یا اینکه مدیریت فعلی به نتیجه های مثبت خواهد رسید و این به صلاح آلترناتیو از روی میز برداشته خواهد شد.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید. We'll be right back.